ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ.
ادبیات هنری از جنس باش است که میتونه متعهدانه و زیبا و کارآمد کلام ما را اثر بخش کنه تا حکمت بیاموزیم و کام روا بشیم. همین ادبیات به همت تک تک شاعران و نویسندگان و ادبیات کهن دست به دست شده تا به جان ما بنشینه و جان کلام ما ایرانیان و جمال و زیبایی ببخشه. به قول شاعر، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. یه سوال، بعضی‌ها میگن شاهنامه فردوسی در کمال ارزش ادبی خودش، اما ماجرای زمان زرتشتیان رو روایت میکنه و ارزش آینی نداره. یا بعضی‌ها میگن فردوسی کاری به اسلام و فتوت مسلمانی نداشته و فضای تمامی روایت‌هاش آکنده از تاریخ و آیین قبل از اسلامه، باستانگراست. اصلاً یک کتاب تلفیقی از تاریخ ایران باستان و افسانه های ساخته و پرداخته ذهن فردوسی. یا بعضیا با فکر خام خودشون میخوان تمدن ایران رو از تمدن اسلام جدا کنن و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را کمرنگ کنن. اما به راستی نظر رهبر شهیدمون درباره فردوسی و شاهنامه چیه؟
و اگر کسی نگاه کنه شاهنامه رو در جاهای مختلف خواهد دید که یک جریان گاهی باریک و پنهان، گاهی وسیع، از روح توحید، روح توکل، روح اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاری است. اون کارهایی که شما در زندگی قهرمان‌ها و پهلوان‌ها و اون شخصیت‌های مثبت در فردوسی می‌بینید در شاهنامه، مثل رستم، مثل اسفندیار، اینا همش اون چیزهایی است که در اندیشه های اسلامی ریشه و عرض کنم که ظهور و بروز داره. و به عکس اون شخصیت های منفی، مثلا فرض کنید که تورانی ها یا بعضی از خود سلاطین، مثلا فرض کنید که کاووس در موارد متعددی که منفی است از نظر فردوسی، اینا همش اون نکاتی است که در تفکر اسلامی به طور وضوح کوبیده شده.
از علاقه رهبر فقید و شهیدمون به ادبیات شیرین فارسی و البته تسلط ایشون به فنون بلاغت و مسائل ادبی و اهتمام به زبان فارسی زیاد میشه گفت و شنید. اما از دیگران بشنویم، از کسانی که ایشونو دیدن و صحبتهاشونو شنیدن، شاید از افرادی که در محضر ایشون حاضر شدن بشنویم شنیدنی تر باشه. بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
سر دلبران.
شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
فردوسی یکی از شاعرانی بود که بسیار مورد توجه رهبر شهیدمون بود. به خاطر همین موضوع بود که در دیدارهایی که با شاعران داشتن بسیار درباره شخصیت این شاعر و شاهنامه یکی از آثارش صحبت می‌کردند.
فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت ارزهای الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بگیم حکیم، اونایی که چند صد ساله دارم بهش میگم حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی. شما خیال میکنید اگر شاهنامه فردوسی چیزی در خلاف مفاهیم اسلامی توش بود اینقدر تو جوامع اسلامی جا میفتید؟ امیدونید که مردم ما تو این نسلهای گذشته چقدر دینی بودن. تو کدوم خونه و تو کدوم ده و تو کدوم محل شاهنامه نبود یا خونده نمیشد؟ همجور میخوندن. خب این با مفاهیم اسلامی منافاتی نمیدیدن.
به خاطر همین ما در بخشی به سراغ روایت ناصر فیض شاعر رفتیم، از یکی از جلساتی که با رهبر شهیدمون داشتن و خاطره ای رو برامون نقل کردند.
آقای سلمانی، محمد سلمانی، یه شعری خوند توی بیت. چه قبل از که شعر رو بخونه همه گفتن که نخونه شعر رو، ممکنه چی بکنن. من میخوام ببینم اصل قضیه ببینید چجوریه بعد تبدیل شده به چی بعدها. شعری من ابیاتی ازش یادمه میخونم. شعر اینه که شاعر حالا در تخیلش کنم با یک جنس مخالفی توی یک اتاق، بعد صبح اون از اون طرف میره و اون این از این طرف، هیچ اتفاقی نمیفته. شعر اینه که مثلا هم آب توبه بود در آن خانه هم شراب، اخلاص در کنار ریا مانده بود و من، میرفت دل به وسوسه اما هنوز هم یک پرده از حریر حیا مانده بود و من، تا شیشه مشبک پرهیز بشکند سنگی در آستین خطا مانده بود و من، ابلیس با خدا به تفاهم نمیرسه، تردیدها و دربقه ها مانده بود و من، نمیدونم انبوه گیسوان رها مانده بود و من، و آخر میگه که فردا که آن رفته بود ابلیس با هزار چرا مانده بود و من. خب همونجا تو همون مجلس شما فکر میکنید مثلا حضرت آقا چه جوابی دادن، چه چیزی گفتن بهشون؟ میخوام بگم به اون طرف طنز حرف معلوم بود. این یه جور یه تعریضیه به خود شاعر که حالا خیلی هم جانماز آب نکشید، یه تعریض اینطوری به اون، یکم که حالا یه متایبه شوخی هست دیگه. ببین تو اونجا اینطوری برخورد میشه، حتی با میخوام بگم یعنی ببین نگاهه چقدر درستر هست اونجا، بعد جای دیگه تبدیل به چیز چم که ایشون به هر چیزی رو هر کی برای خودش خطی رست کنه که ندید.
وقتی که به اتمسفر کتاب و کتابخانه سر بزنیم میبینیم که رهبر ما چقدر اهل مطالعه بودن. هر شب کتاب میخوندن و لقب کتاب خونترین رهبر دنیا را دارن. هم خودشون کتاب نوشتن، هم برای کتابهای خوب دیگر نویسنده ها تقریض نوشتن. یعنی جملاتی به یاد موندنی و توصیفات دقیقی که بعد از مطالعه نسبت به اون کتاب ها داشتن.
کتاب خوانترین رهبر دنیا. سلام به شما. یکی از زیباترین و مفیدترین چیزهایی که میتونیم به سبک زندگیمون اضافه بکنیم خوندن کتابه. اما خب نه هر کتابی، بلکه کتابی که بعد از خوندنش یه لبخند رضایت بر چهرمون نقش ببنده و به خودمون بگیم عجب کتاب خوبی بود، ذهنم بازتر شد، یه چیزی ازش یاد گرفتم، یا یه دنیای جدید رو برام ترسیم کرد. و یکی از راه‌های پیدا کردن کتاب‌های خوب اینه که ببینیم نظر کتابخون‌های حرفه‌ای درباره‌اش چی بوده. با من در این بخش همراه بشید تا یکی از کتاب‌هایی که رهبر شهیدمون براش متن تقریض نوشتند و ازش تعریف کردن رو بهتون معرفی کنم. کتاب خاطرات اسارت یه جوان کم سن و ساله توی ایام دفاع مقدس. یه دختر پر از شور و اشتیاق و با اهداف بلند بالا. دختری که با کلی انگیزه و تلاش بالاخره وارد جبهه میشه و دلش میخواد از کشورش با تمام توان دفاع کنه، اما گرفتار رژیم بسی عراق میشه و به اسارت میره. بله درست حد زدید، کتاب من زنده ام. این کتاب به قلم خانم معصومه آباد نوشته شده و کاملا با یک روایت زنانه قلم زده شده، نشانگر قهرمانان زن و تلاش های بیوقفه و البته متفاوتشونه. متن تقریض رهبر شهیدمون درباره خاطره نگاشت معصومه آباد که دغدغه مستند کردن خاطرات شفاهی جنگ رو داشتن براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب را با احساس دوگانه اندوه و افتخار و گاه از پشت پرده اشک خواندم و بر آن صبر و همت و پاکی و صفا و بر این هنرمندی در مجسم کردن زیبایی ها و زشتی ها و رنج ها و شادی ها آفرین گفتم. گنجینه یادها و خاطره های مجاهدان آزادگان ذخیره عظیم و ارزشمندی است که تاریخ را پربار و درس ها و آموختنی ها را پرشمار می کند. خدمت بزرگی است آنها را از ذهن ها و حافظه ها بیرون کشیدن و به قلم و هنر و نمایش سپردن. این نیز از نوشته هایی است که ترجمه‌اش لازم است. به چهار بانوی قهرمان این کتاب به ویژه نویسنده و راوی هنرمند آن سلام می فرستم. مورخ 5 مهر 1392. دوستان خوبم، امیدوارم که این کتاب رو مطالعه بکنید و به دنیای این نویسنده سفر کنید. تا معرفی یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.
گاهی اوقات آدم از دور درباره یه مسئله میشنوه یا میخونه و یه دید اجمالی نسبت بهش پیدا میکنه. اما رهبر ما به کم راضی نمیشدن. وقتی قرار میشده از شاهنامه فردوسی صحبت کنن، برای همه ثابت میشد که ایشون به داستانها و تاریخ و اساطیر شاهنامه هم مسلطن. اینطور نبوده که بگن کار من چیز دیگه ایه و بررسی چنین آثاری به حوزه مطالعاتی من نزدیک نیست. و توی یکی از صحبتهاشون چنین جملاتی رو به کار میبرن.
من یه وقت گفتم این شخصیت اسفندیار مثل این بچه حزب اللهی های امروز خود ماست. در فرهنگ شاهنامه یه حزب اللهی غیور از خورم که دین خواه مبارز اینها. اگر کسی دقت کنه توی شاهنامه خواهد دید این ایران رو سروده، اما با دید یک مسلمان سروده.
قله‌ای که رهبر فقیدمون ترسیم کردن و گفتن ما به اون نزدیکیم، عرصه های مختلفی رو در بر میگیره. ما هم تو این برنامه به پیشینه ادبی و حماسی مسیر رسیدن به قله پرداختیم. نقش نگار حکایت تک تک این نقاط برجسته است از دیدگاه رهبر شهیدمون. الهی که صفحه زندگیتون پر از نقوش درخشان پیروزی و امید. زمان این برنامه به سر رسید. تا نقش نگار بعد، خدا یار و نگهدار.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دختر من معروفه به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدای چیه؟ رفت بچه فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط من بعد این در و این خونه الان این گلدون مال خودش این گلدون مال خودش
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
همه چیز از یک روز سرد آذر ماه آغاز شد، 28 آذر 1403، روزی که دنیا شاهد تولد نوری کوچک بود. زهرای کوچک آمد تا گرمای عشق را به خانه بیاورد. او نه تنها یک نوه بلکه تکه‌ای از قلب پدر بزرگی بود که دنیا او را به عنوان رهبر می شناخت. اما او در کنار این کودک فقط یک پدر بزرگ عاشق بود. اسفند ماه رسید. پدر بزرگ به رسم همیشگی برای نوه‌اش هدیه‌ای تدارک دید. اما این بار هدیه کتاب خدا بود. او با همان دستخط مبارک نوشت سلامت و عافیت و خوشبختی این نوگل زیبا را از خداوند مهربان مسئلت می کنم. عمرش دراز و سعادتش پایدار باد. آن کلمات فقط مرکب روی کاغذ نبودند، نجوایی بود میان یک عارف و پروردگارش برای آینده گلی که تازه شکوفه داده بود. روزگار سریع تر از آن گذشت که بتوان سعادت را در سالهای زمینی اندازه گرفت. 9 اسفند 1404، در حالی که خورشید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای در آغوش رحمت حق جای می گرفت، زهرای 14 ماهه هم تصمیم گرفت هم سفر پدر بزرگش شد. او در همان محوطه، در همان هیاهوی حماسه بالهایش را گشود. او نخواست در دنیایی بماند که بدون پدر بزرگش باشد. او در آغوش شهادت به همان سعادتی رسید که پدر بزرگش در قرآنش دعا کرده بود.
جانم
شما اول بزرگ بشید، انشالله قدتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشید، یه 80-90 سالم عمر کنید، بعدم شهید بشید.
اینا نه امام رو دیدن، نه دوران جنگ و دفاع مقدس رو دیدن،
اما همون زور با همون انگیزه گاهی بهتر، گاهی روشن بینانه تر. انسان میبینه میرن اینجور میجنگن جان خودشون رو که به دست میگیرن، بعضی شهید میشن بعضی هم شهید نمیشن.
نهم اسفند ماه پس از آن اتفاق تلخ، قرآن یافت شد که گواه یک پیوند ابدی بود. همان قرآنی که در صفحه‌اش نوشته شده بود عمرش دراز باد. حالا حقیقت معلوم شد. عمر زهرای کوچک در دنیای فانی کوتاه بود، اما در دنیای ابدیت او به بلندترین عمر دست یافت. قطرات خون او بر روی دعای پدر بزرگش مهر تأیید زد. او به ما آموخت که سعادت تعداد سالهای زندگی نیست. سعادت یعنی در اوج معصومیت در کنار محبوبترین های خدا به خانه بازگشتن.
اما دختر گلمون خدا انشالله همه فرزندان این مملکت رو حفظ بکنه، به همراه مادرشون، ما خود و به همراه که از دوستانمون و مدیر عامل سازمانم تو تیم بودن، سه نفر دو نفر رفتیم داخل اون محل که اتاق خواب بوشا خانم دختر از آقا بود، تخریب شده بود، تو زیر زمین ریخته بود. روز قبل دوستان گشته بودن، دوستان خودشون، بچهای نیروهای امنیتی بیت گشته بودن، نتونستن پیدا کنن. ما روز اول به همراه دوستان خب کارهای دیگه‌ای تو بیت رو انجام دادیم، از جمله جستجو برای پیدا کردن پیکرها، خاموش کردن آتش‌ها، همین کارا انجام شد. نیمه های شب تماس گرفتن که نوه آقا پیدا نمیشه. خود من فکر می‌کردم وقتی میگن نوه آقا، خب احتمالاً یه جوون 20 ساله است. هیچم به ما نگفت یه نوزاد حالی خود کودک خردسال. بعد رفتیم با یکی از دوستان پایین داشتیم کار می‌کردیم، یه دفعه دیدم یه دست کوچولو، خدا شاهد قشنگ تصویر جلو ذهنم. بعد به نفری که بالا بود گفتم آقا من یه دست کوچیک اینجا دارم میبینم زیر خاک، مگه یه جوان 20 ساله نیست؟ گفت نه، یه کودک 10-12 ماه هست، 14 ماه هست. اصلا حال جفتمون بد شد. فقط به همین دلیل واقعا کودک ها بی تقصیرن و واقعا دیدن این صحنه ها خیلی خیلی ناراحت کننده است. و البته که آدم به این مسئله فکر میکنی که کسی که اعتقاد به کارش داره و اعتقاد راسخی داره، حتی با خانوادهش تو میدان بله. میاد و خانوادهش نهی برای یک جای امن و از مردم مایه بذاره، شما ها بیاید سپر بشید خانوادهش بله. و ما دیدیم که حضرت آقا خودش و خانوادهشون و حتی عزیزترین کسانشون هم وسط میدان حضور داشتن و جز اولین شهدای جنگ بودن.
زهرای کوچک حالا در کنار پدر بزرگ شهیدش از معنای واقعی عمر دراز میگوید. او رفت تا بگوید شهادت پایان نیست، بلکه آغاز زیباترین ملاقات هاست. ملاقاتی که از دعای یک پدر بزرگ شروع شد و با خون یک فرشته به کمال رسید. به یاد شهیده زهرا محمدی گلپایگانی.
Oh. دختر زیبای شبنم لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هم چکیدم، سرم گرم نوازش های که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یک آنج خلوت که از صفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم واج جدای زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا بانه میشو، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشو. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروانه صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموش شیه مات، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشیه من نیست. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هم چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید.
ساعت 14، اینجا ایران است، ایران همیشه سربلند، و اینجا رادیو سبا.